گورستان، جایی که انگار تو در میان آن همه خانه داری. اجسادی که روزی زنده بودند، خاطراتی، رازهایی که یک جا مدفون شدند. راه روی میان هستی و نیستی، جایی که مجبوری بپذیری که واقعاً روزی تو هم جایی در این میان خواهی داشت و وحشتی از جنس کنجکاوی تو را وادار می‌کند که بیاندیشی به اینکه واقعاً آنجا خبری هست. پذیرشی در نهایت دودلی و شک با بی نهایت ترس، هجوم نگاه مردگانی که حضور تو را به انتظار نشستند. قبرها نکوداشتی هستند بر مرگ و شاید پایان زندگی، به مانند محو شدن یخی در میان دستهایمان برای تسکین درد سوختگی. دوران حکومت قاجار خاندان‌های معروفی وجود داشت که از نزدیکان و توایف نسبدار قاجار بودند و در طول یک قرن در منصب‌های مختلف بر شهرهای مهم حکمرانی کردند. یکی از این خاندان‌ها ظهیرالدوله بود. از ابراهیم خان ظهیرالدوله که در دوران فتحعلی‌شاه حاکم کرمان بود تا محمد ناصر ظهیرالدوله پسر که در دوران ناصرالدین شاه حاکم سرآباد و شاهرود و خراسان بود و در طول سالها ایشیک آقاسی ناصرالدین شاه یا همان وزیر تشریفات امروزی و این اواخر که وزیر عدلیه میرزا حسین خان سپهسالار شد و در سال 1256 شمسی درگذشت. محمد ناصر ظهیرالدوله پسری به نام علی خان ظهیرالدوله داشت که بعدها پا جای پای پدر و پدر بزرگش گذاشت و بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران شد. علی خان در 17 ربیع الاول 1281 معادل 30 مرداد ماه 1243 شمسی به دنیا آمد و 13 ساله بود که پدرش رو از دست داد. روایت این دوران از زبان محمود سادات نویسنده کتاب خاطرات ظهیرالدوله.
میرزا علی خان ظهیرالدوله متولد جمال آباد شمرون هست و یعنی متولد تهران خودش. اون زمان شمرون خب نزدیک روستای نزدیک تهران و روستای خوشاب و هوا در نزدیک تهران هست. پسر محمد ناصر خان هست که پدرش این لقب ظهیرالدوله رو داشت و این لقب از پدر به پسر به ارث رسیده و این هم یک سنتی بود در دوره قاجار که اگر پدر لقبی رو داشت و پدر فوت میکرد و خدماتی انجام داده بود برای حکومت قاجار، برای احترام به پدر اون لقب رو روی پسر هم میذاشتن. از این جهت این لقب بعد از فوت محمد ناصر خان به ظهیرالدوله رسید.
اما ازدواج و نحوه ورود او به سیاست.
خب ایشون سمت‌های مختلفی در دوره قاجار داشته و در 1297 با تومان آقا دختر ناصرالدین شاه ازدواج میکنه و تومان آقا خودش بعداً ملقب شد به فروغ‌الدوله و به ملکه ایران هم مشهور بود. ظهیرالدوله از یه جهاتی برای ما اهمیت داره، اونم این هست که این فرد اولا که حکومت‌های مختلفی را داشته، یعنی حاکم شهرهای گوناگونی در ایران بوده، مثلا حکمران مازندران بوده 1280 شمسی، توی مثلا 1285 یک سال بعد از مشروطه حکمران همدان میشه، 1287 حکمران گیلان بود، 1288 حکمران کرمانشاه بود، 1294 حکمران تهران بود و این پست‌هایی بود که ظهیرالدوله در دوره‌های مختلف در حال داشت. و یه نکته که باز در مورد ظهیرالدوله خیلی مهمه اینه که در این مناصب سیاسی که داشت همیشه اون روحیه درویشی رو ممزوج می‌کرد با کار سیاسی. یعنی اگر در همدان پست و مقامی داشت، بزرگ اون ناحیه هم بود برای حل و فصل مسائل مختلف، چون در حال روحیه درویشی هم داشت، احترام هم خیلی میکردن ایشون رو، حتی ناصرالدین شاه هم خیلی احترام ایشون رو داشت و حتی به خاطر همین دختر خودش رو به حال به ظهیرالدوله داد.
ظاهرا این روحیه درویش مسلکی علی خان ظهیرالدوله به ارتباط و دوستی او با صفی علی‌شاه از بزرگان تصوف برمیگرده که روایت اون رو از زبان اسخر حیدری منفرد نویسنده کتاب خاموشخانه زندگان میشنویم.
سپی علیشا وقتی که میاد در تهران و به قول درویشا پوست اخ میندازه، مریدهای زیادی پیدا میکنه. خبر به دربار میرسه و ناصرالدین شاه بهش میگه که برو ببین این کیه چیه، جمعیتی که دوره بر اینن نکنه واسه حکومت ما یه موقع درد سر ایجاد کنه. علی خان با اون یال و کوپال درباری و لباس فاخر و فلان و این حرفا پا میشه و میره در همین محل فعلی خیابون صفی که آرامگاه صفی علی‌شا و به خانقاه صفی علی‌شا اونجا هست دیدن ایشونو. وقتی میره اونجا پای صحبتهای صفی علی‌شا میشینه، در همونجا مرید صفی علی‌شا میشه و میگه که حضرت درویش من میخوام که در خدمت باشم. میگه شما نمیتونی. میگه چرا؟ میگه شما تأثیر این رخت لباس هستی، نمیتونی. درویشی یک مراحلی داره، اولیش اینه که واسه این وقت رخت لباس نباشی. در جا لباسشو در میاره و یک پیراهن بلند سفیدی که اصطلاحاً درویشا بهش میگن کفنی، همونجا میگیره و میپوشه و مرحله دومش میگه باید خودتو بشکنی، این یال و پوپال و مقام و غیره و زنه که بذاری کنار. میتونیم یاره. میگه این کشکول بنداز این خیابون جلوی مجلس شورای ملی فعلی که میاد تا انتها به سمت غرب، میگه این مسیر رو پرسه بده. پرسه دادن هم اینجوری که طرف یک کشکول میندازه کولشو حرکت میکنه و شروع میکنه اینجا خوندن رفتن پیاده و برگشتن. میگن چندین بار این کشکولش پر از زر و سیم شده بوده، طلا و نقره و پولی که بوده و هی می آورده و خالی می کرده اینها یا به همراه می داده و از همونجا مرید میشه و میاد دربارو یه قبله عالم ایشون هیچ خطری برای شما نداره، شما خیالت راحت باشه. ولی خودش مریدش میشه و دختر ناصرالدین شاه فروغ السلطنه هم بعدن سرسپرده جناب صفی علی شاه میشه و در دستگاه صفی علی‌شا خدمت کرده بوده.
در طول دوران دوستی و ارتباط ظهیرالدوله با صفی علی‌شا از سال 1266 هجری شمسی جلسات مرتبی برگزار می‌شد که یک سال بعد از فوت صفی علی‌شا در سال 1278 یعنی 12 سال بعد از مظفرالدین شاه به طور رسمی این جلسات با نام انجمن اخوت به رسمیت شناخته می‌شد و جلسات از حالت مخفی خارج و با مدیریت ظهیرالدوله برگزار می‌شد. اما داستان انجمن اخوت. سام گیفراد، محمود سادات، اسقر حیدری منفرد.
بعد از مرگ صفی علی شاه، علی خان که لقب صفا علی شاه رو میگیره جانشین او میشه. در طی این سالها گروهی رو علی خان ظهیرالدوله جمع کرده بود از هنرمندان، روشنفکران، آزادی خواهان و کلن آدم هایی که اکابر دیده بودن و باسواد بودن و اسم این گروه رو انجمن اخوت گذاشته بود. بعد از مرگ صفی علی شاه هست که انجمن اخوت شکلی عیان‌تر به خودش میگیره، انجمنی که در تاریخ ایران به خصوص در دوران مشروطیت و بعد از مشروطیت در بعضی مواقع نقش بسیار پررنگی داشته.
که خب این انجمن از تعدادی از دراویش تشکیل شده بود و یه ترکیبی کرد ظهیرالدوله انجمن‌های ماسونی رو با انجمن‌های دراویش و این انجمن از توی اون در آورد انجمن اخوت رو. و نظر ظهیرالدوله بر این بود که دراویش نباید اون لباسای خرقه و نمیدونم چیزا رو بپوشن، تو جامعه انگوش نما باشه یه نفر که درویشه در راه میره نمیدونم از این کشکول به خودش آویزون. اگر کسی هست با این مرام باید در خدمت جامعه باشه و بنابراین منع کرد که کسی اصلا اونا رو بپوشه. و چون بعد از اینکه خودش جزء رهبر این دراویش در تهران شد، به احترام این برحال حرفش رو هم میپذیرفتن و این رو رعایت میکردن.
در انجمن اخوت تو خیابون فردوسی حالا شده سپهبد قرنی، اون موقع میگفتن بهش علاءالدوله، اونجا تشکیل میشه و پسر ظهیرالدوله، علی خان ظهیرالدوله به نام ظهیرالسلطان نقاش چیره دستی بوده، چنانچه یکی از دخترهاش هم نقاش چیره دست میده یک سردیس مادر از سفیرم نقاشی میکنه و بعد کسی دیگرمون به صورت سردیس در میاره تو انجمن بوده و 110 تا صندلی رو میذاره علی خان زهیرالدوله، هر صندلی به نام یکی بوده و این نظم و ترتیب که اساس اولیه فراماسونی رو بر همین نظم و ترتیب بود. یک هیئت 11 نفره رو علی خان همون موقع هم تعیین کرد برای سرپرستی و حالا مثلا میشه بگیم به اسم امروزی ها بگیم هیئت مدیره. البته این 110 و 11 هر کدومشون در دل خودشون یک رمزی دارن. در حال بعضی چیزها رو در رمز و اشاره اون موقع بیان میکردن، مثلا یه همچین چیزهایی رو علی خان زهیرالدوله هم هیئت مشاورش میگیره 11 تا که هو باشه و تعداد صندلی‌هاش هم میگیره 110 تا که علی باشه.
بسیار مشکل هست که انجمن اخوت رو ذیل مفاهیم امروز طبقه بندی بکنیم. میتونیم بگیم که انجمن اخوت شباهت بسیاری به احزاب فرنگی داشته که سیاستمداران برجسته اون دوران رو با گرایش‌های حتی متفاوت به خودش جلب میکرد، اما وجهی که توی انجمن اخوت بسیار جذاب بود پرداختن و حمایت انجمن اخوت از هنر بود. نخستین کنسرت های موسیقی در ایران، رخداد های هنری مثل ایونت های نقاشی یا عکاسی، اینها همه ذیل انجمن اخوت به یک شکل سازمان یافته اجرا شدند و انجمن اخوت یکی از مهمترین حامیان هنر در نیمه دوم دوران قاجار و اوائل دوره رضا شاه بود.
همونطور که شنیدین، زهیرالدوله از علاقه‌مندان و حامیان هنر در دوران خودش بود، به طوری که منزل شخصی او پاتوقی همیشگی برای علاقه‌مندان به هنر بود. محمود سادات:
ایشون خب علاقه‌مند به مسائل فرهنگی بود خیلی زیاد. به خودش ویولون می‌نواخت، پیانو می‌زد و محافل مربوط به موسیقی رو در منزلش برگزار میکرد. منزلشون الان تعمیر شده و در خیابان هدایت هست و قبلا یه حالت یه باغ مانند، یعنی یه کوشکی وسط باغ بود که خیلی عمارت مشخص قاجاری درجه یکی بود. در این خونه که خونه خیلی بزرگی بود همیشه محافل فرهنگی و محافل موسیقی تشکیل میشد.
و داستان همسفری با مظفرالدین شاه:
زهیرالدوله معروف بود به تبحر و استادی در نواختن تار، پیانو و ویولون و معروف است که در سفر مظفرالدین شاه به فرانسه و فرنگ همراه شاه بوده و در اونجا کنسرتی رو در حضور مقامات فرانسوی و مظفرالدین شاه اجرا کرده و صفحاتی رو هم ضبط کرده که متاسفانه از اون صفحات چیزی در دسترس نیست. اما برخی اعتقاد دارند که ابداع فرم رنگ و پیش درآمد ایدهش از زهیرالدوله به درویش خان رسیده که خود درویش خان یکی از برجسته ترین اعضای انجمن اخوت بود.
فعالیت های سیاسی این سیاست مدار رفرمیست و ترقی خواه بارها باعث خشم دربار و شخص محمد علی شاه شد و این کینه تا آنجایی انباشته شد که در روز یوم توپ و به توپ بستن مجلس شورای ملی، منزل مسکونی ایشان و فروغالدوله همسرش هم به توپ بسته شد. با این وجود عمر زهیرالدوله تا پایان دوران قاجار و سال 1303 شمسی بود. داستان مرگ او گره خورده به آغاز موضوع این اپیزود ما، یعنی گورستان زهیرالدوله است که آقای حیدری منفرد راوی آن است.
اونجا یه باقی بوده که در اون موقع حدوداً 1000 متر نوشته شده بوده که مال درویش حسین یزدی بوده که خودش هم اونجا دفن. الان می آمده اونجا گاهی می شسته پیش این مشدوسه و می گفته بابا یه چای بیار با هم بخور. می آمدن و می شستن اونجا با هم یه چایی می خورده بود، صحبتی با هم می کرد. یه درختی اونجا بود، توی عالم کشاورزی میگن داغدغان ولی ما محلی های شمرون بهش میگیم درخت تهک، که میوه های کوچیکتر از زلزلک قهوه‌ای رنگ با قطر حدود 8 میلیمتر، یه پوسته نازک خوردنی داره، وسطش هم یه حسن. من میوالده زیر سایه اون درخت میشسته، یه روزی هم پاش میخوره به یه سنگی که اونجا بوده، همراهش وفاعلی‌شاه گیلانی هم بوده اون موقع. وفاعلی‌شاه گیلانی یکی از مریدهاش بود و اهل گیلان بود. به اون میگه که درویش، هر وقت من خیر توهی کردم منو زیر همین درخت دفنم کن. که وفاعلی‌شاه این رو حالا تعارفاتی که میکنن قبول میکنه و بعد از چند وقت فوت میکنه آقای ظهیرالدوله به تاریخ شمسی 1303 میشه و خبر میدن به وفاعلی‌شاه و میاد و آقای ظهیرالدوله رو شستشو میکنه و همون جا بیرون درخت محلی که بوده دفنش میکنه. ز رشتم خواست گفتا مولوی، رفتم چوزین عالم، پس از تقصیل مدفونم نما در عرصه شمران. چو 24 روز آمد به سر در ماه ذی‌قعده، فرو رفت آفتاب عمر نورانیش از این دوران. به فهوای وصیت من همان روح مجسم را، سپردم همچو گنج رحمتش در دامن غفران. من از عهد صفی هم عهد و پیمان با صفا بودم، همان آدم صفایی با وفا کرد ای وفاداران. الهی عاجز و مسکین و خاکی پس تو نابودم، تو هم آن که جودت کرد با مشتی گناهکاران. قضا را هم صفی این روز این مهرفت از این عالم، قضا را من نهادم هر دو اندر مدفن یاران. اگر این عرصه را قبر صفا خانی روا باشد، که شد قبر وفا هم عرصه یاد وفا دارد.
ما از تاریخ و حقیقت میشناسیم مجموعی از روایت هایی که از زبان هر کدوم از مردم شنیده شده. تصویر کامل از حقیقت رو زمانی میشناسیم که قصه آدم ها رو بشنویم و اونها رو کشف کنیم. قصه آدم هایی که در ظهیرالدوله یا پلاشز آرام گرفتن، قصه آدم هایی که خیابون های تهران یا پاریس رو قدم زدن و قصه ایده هایی که هر کدوم داشتن. برای فلایتیو قصه ها اهمیت داره. فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سراسر جهانه و با شعار دنیات رو کشف کن شما رو دعوت میکنه تا با گوش دادن به قصه های آدم ها، چه از دور و چه از نزدیک، تصویر کامل تر از تاریخ، جمعیت و حقیقت داشته باشید. پس از مرگ ظهیرالدوله بسیاری از موسیقیدان‌ها و اهالی هنر به خاطر حمایت‌های او علاقمند به دفن شدن کنار او در گورستانی بودند که بعدها نام گورستان ظهیرالدوله را به خودش گرفت. اصغر حیدری منفرد.
بعد از ظهیرالدوله اولین کسی که اونجا دفن میشه ایرج میرزاست در 1304. بعد از ایرج میرزا در 1305 درویش خان، این نابغه بزرگ موسیقی ایران و اولین کسی است که در ایران در اثر سانحه رانندگی فوت میکنه. سوار درشکه‌ای بوده، یه شب برنامه داشته میامده، در اونجا این دوتا با هم تقاطع میکنن، این از درشکه میافته سرش میخوره به جدول و درویش خان رحمت خدا میره. نفر سومی که اونجا دفن شده درویش خانه. بعد از درویش خان دیگه یک سری از یارا و دوستا و طرفدارای به حضور شما عرض شود که جناب ظهیرالدوله اظهار علاقه میکنن که در اونجا دفن بشن.
به این ترتیب پس از مرگ ظهیرالدوله محل دفن او به محلی برای گردهمایی اعضای انجمن اخوت و به مرور به گورستان و پایگاهی برای همراهان او تبدیل می شود.
در اوائل اون گورستان به خاطر دفن ظهیرالدوله در اون اسم گورستان سر قبر ظهیرالدوله می گیره و بعد به تدریج که دوستداران و ارادتمندان ظهیرالدوله و اعضای انجمن اخوت اونجا دفن میشن، این گورستان وسعت پیدا میکنه و بعد نام گورستان ظهیرالدوله رو میگیره. همونطوری که گفتم در دوران ریاست اسماعیل مرزبان گیلانی که حدوداً از 1310 تا 1337 رئیس انجمن اخوت بود، گورستان ظهیرالدوله شکل و ساماندهی فعلیش رو پیدا میکنه. حصار دورش کشیده میشه، دیوار دورش کشیده میشه، سنگ ها به نوعی تناسب پیدا میکنن، یک خانقاهی در اونجا ساخته میشه که این خانقاه در غرب مزار ظهیرالدوله بوده، یک ساختمانی بوده با نمای آجر قرمز یک طبقه و شیروانی فرم معماری آشنای شمیرانه تهران و معروف است که در بر دیوارهای اون خانقاه تابلوهایی بوده با تمثال پوست حیوانات و نوشته‌های مزین با آب طلا.
به مرور زمان این مکان در طول 4 دهه به گورستان مهمترین چهره‌های فرهنگی و سیاسی دوران تبدیل میشه. اسامی تعدادی از چهره‌های شاخص و نامدار: اصغر حیدری منفرد،
ما هلوهوش 600 نفر تقریبا در اونجا افرادی هستن که معتون هستن، 500 خورده ای دقیقا، که تو اینها افرادی که حالا بگیم یه مقداری قد بلندتر و شاخصتر هستن، حالا به ترتیب حروف الف ما هم اگه بخوام جلو برم، بعضی هاشون من اسم میارم، مثل خود سپهبد آقبلی که جانشین آقای آهی بوده که وزیر بود، سفیر بود، بچه هاش بودن، خاندان افخم ابراهیمی ها از سرتیپ و سلشگر و سپهبد اونجا دفنن. این سلشگر امانپور بود، پدر یا عمو همین کریستیان امانپور، سلشگر محمود انصاری که با رازی شای درگیری پیش میاره و بازنشستش میکنه، ایرج میرزا که شاعر هم بسیار شاعر قوی خوبیه، همچون با عارف قزوینی در میفته شعرهای هزلم زیاد گفته، از نظر طبع شعر آدم بسیار قوی بوده، باتمان قلیچ پدر این باتمان قلیچ هایی که این قصر یخ تلکابین توچال و بتون باتیمان و این بازی ها رو داشتن بوده، نورعلی خان برومند که از موسیقیدان های خیلی بزرگ بوده، سلشگر بقایی که در سال 32 که به شاه تیراندازی شد رئیس شربانی هم بود و استاد ملک‌الشعرای بهار اونجا هست، ارتش بود، تدین فرمانده نیرو هوایی بود که سال 56 هلیکوپترشون جنگلای لویزون سقوط کرد، استاد حسین تهرانی نوازنده تنبک که اون قطعه مال قطارش خیلی معروفه، اولین مدال آور کشتی ایران جهانبخت توفیق بوده، تا استاد روح الله خالقی که موسیقیدان بود. ارسلان خلعتبری که نماینده مجلس بود، انسان سلامتی بود. این فروغ خواجه نوری هم که ندیمه اشرف بود تو اون حمل مواد مخدری که اشرف داشته زمانی و یه شب تو فرانسه از یه کاباره میرفته به جایی تو ماشین اشرف بوده و اینها رو ترور میکنن، فکر میکنن اشرف جلو نشسته در حالی که اشرف عقب نشسته بوده، این بند خدا کشته شد. خانم گریتا دیتریش مادر خانم توران میرهادی هست، استاد رشید یاسمی که از استاد دانشگاه بوده شاعر خوبی بوده، داریوش رفیعی خواننده‌ای که به هر حال با اون داستان اعتیاد و جاده کرج تصادف و کشته بعد کزاز گرفت در اثر تزریق و اینا، مادرش هم در کنارش دفنه، و به استاد رحیه معیری که هم شاعر بود تصنیف ساز بود، سلشگر علی ریاضی که زمان رضاشاه از رضاشاه کتکی هم میخوره به خاطر اینکه سربازی اجباری رو میگه جمع بشه سرباز پیمانی بیاد به جاش، ابوالحسن خان سبا که در قسمت شمالی اینجا دفنه، حسین سبا باز موسیقیدان بوده، استاد طاهرزاده خواننده، سید مهدی فرخ که سفیر ایران افغانستان بوده، نویسنده بوده، آدمی بزرگی بوده، فروغ فرخزاد بوده، برادران لقمان ادهم، هر سهشون، هم صالح، هم عباس، هم محمد حسین، که اینها پزشک بودن، کارهای بسیار بزرگی کردن. برادران محجوبی، هم رضا، هم مرتضی، اینجا سپهبد ایرج مهوی که بچه عباس میرزای معروفه، این دلاور ایرانی به حساب، و دکتر اسماعیل مرزبان که گفتم، استاد مسرور اصفهانی که شاعر بسیار زبردستی بوده، خود وفا علی شاه گیلانی صبحی که قصه میگفت اون موقع تو رادیو زمانی که ما بچه بودیم، او بوده. تلشکر نخجوانه که با همین آقای ریاضی کتک خود از دست رضا شاه، نشاط شمس الضحای نشاط، این دختر صفی علی شاه، پرویز نیکخواه بود که معاون رادیو تلویزیون بود، معاون قطبی بود، و قمرالملوک وزیری هست، استاد یاحقی، حسین یاحقی، به هر حال آرامگاه خاص الخاصی.
اما فضای گورستان 2450 متری ظهیرالدوله،
از خیابون دربند وقتی که میریم بالا به این قبل از رودخونه گلاب‌بره، دست راست خیابونی است به همین نام، خیابون ظهیرالدوله. وارد که میشین حدود 50 متر که میان، خیابون رو به شمال میره، شما دست راستتون 4 تا پله به سمت جنوب، یه حالت راه روتوریه، وارد میشین برای ورود به آرامگاه زهیرالدوله. همینطور هم که میرین سمت چپتون یه دیوار خیلی کوتاهی، یه تعدادی سنگ قبر میبینید که اون قسمت شمالیش که در قسمت شمال آرامگاه زهیرالدوله قرار گرفته و بعضی از عزیزان مثل ابوالحسن خان سبا و آقای جعفریان و غیر ذلک اونجا دفنن. یک در آهنی بزرگ، حالت حساب قوسی هم بالاش داره، میبینید که اونجا توش هم با آهن یه طرفش نمیشه کل شیء هالک الا وجهه، او زیرش هم نمیشه کل نفس ذائقه الموت، میگه همه به حساب افراد هلاک خواهند شد الا وجه خداوند، همه نفوس مرگ رو میچشن. و بالاش هم یه تابلوی داره که آرامگاه صفا ظهیرالدوله، با آرم انجمن اخوت و دو تا کلمه یا علی. از این در آهنی که وارد میشیم یه مسیر حدود 10 متر سمت راست آرامگاه خانواده افخم ابراهیمی هاست، سمت چپ یک ساختمان دو طبقه ایست که از قسمت جنوب میره، از سمت شرقیش یه اتاق پایینه که دفتر این مجموعه آرامگاه و اینا هست، و روی اون هم طبقه بالا دو تا اتاقی که محل زندگی این نگهبان اونجا و خانوادهش هست. روبروتون قسمت شمالی خانقاه پنجره هاش معلوم میشه، وارد که میشید دست چپ وارد محبته میشید که دیگه دفنه، و یه باغچه‌ای داره که این سپه بود یزدان پناه و پسرش اونجا دفنند، و دیگه میان وارد این محبته که میشین سمت راست یک فضای مسقفی هست که یک سکوی هست اونجا که تربت خود علی خان ظهیرالدوله و دخترش و یکی از منصوبونش خان بابا خان، این سه نفر تو اون سکو هستن. و به سمت غربی یک در وارد خانقاه میشه، سالون مردانه به حساب اینجاست، و در ادامهش اگر بخوایم بریم سمت راست حدود 8 دونه آرامگاه مال خاندانهای مختلف، بقیهش هم که مزارهای افرادی است که اونجا دفنن، حالا بعضی هاشون یک ساختمان کوچیکی مثل مال رهی معیری به شیوه خیام روش ساخته شده، بعضی ها مثل ماره روح الله خالقی یه تاقی داره، بعضیشون نه در فضای معمول هستن، یک فضایی هم یه دری هست که با 14 تا پله میره پایین، قبلا اونجا آبنبار بوده که الان به صورت سرداب هست و هلال هایی هست و که سکو سکو داره، چیز خیلی خاص دیگری در اونجا شما نمیبینید.
پیش از خود زهیرالدوله قبرستون بوده اینجا، یه جای بزرگ بود، گفتم بریم سر مزار. حتی اینجا همینجا که من نشستم، اینا همه زمینای چیز بود، زمیناش ریگزار بود، چیز خوب عمل نمی آمد، گندم و جو و باقالا یه چیزم میکاشتن که الان میگن نخود فرنگی، اون موقع ما میگفتیم خولر. تو این بیابون هم اینجا که بایستاده بودی دزاشیب معلوم بود، زمین اینجا هیچ. یک کسی که اینجا زمین داشت خود بیاموزش حاج عباس بود، معمار بود، خونه ساخته بود، یه دونه خونه وسط بیابون ساخته بود. اینجا چون حمام نبود، نمیدونم قصابی نبود، نونوایی نبود، مثلا امامزاده قاسم که ده بود، زمین بود متری 3000 تومن 2000 تومن، اینجا بود متری 25000 مثلا 2 تومن.
آقا اینقدر شلوغ نشده بود، خونه ها همه تکواهدی بود و یه طبقه و زیاد آدمی نبود، دورش هم خالی بود. اینجا یه موقع اینجا گندمکاری بود، اصلا قبرستون بود گندمکاری بود، خونه هایی نبود. این ساختمان هایی که میبینی همش 40-50 ساله، 40 ساله، 30 ساله، 25 ساله که ساخته شده. اون موقع خیلی خونه ها تک تک و بچه تجریش. اینجا رو بابا جون ما میگفتش که زهیرالدوله سگ لونه نم کنه، یعنی سگ نمیره اونجا لونه کنه، چه برسه آدم، کسی نبود.
اما داستان مرگ و دفن چند نفر از بزرگان که در این گورستان دفن شدند.
24 بهمن 1326، مرگ محمد مسعود، صاحب روزنامه مرد امروز.
سعید ارکانزاده یزدی.
مرد امروز مهمترین روزنامه است که محمد مسعود منتشر میکنه و از 1321 تا 1326 منتشر میشه. توی این روزنامه یه سبک روزنامه نگاری محمد مسعود را میندازه که الان اگر از پس 7-8 دهه وقتی که برمیگردیم و به اون سبک نگاه میکنیم، شاید به نظرمون برسه که یه جور روزنامه نگاری حتی کنه، یک جور روزنامه نگاری همراه با بددهنی، توهین مستقیم و چه بسا حتی فحش و ناسزا به افراد و شخصیت ها. اما همین روزنامه نگاری بسیار بسیار بین مردم عامه محبوب میشه و محمد مسعود خیلی سریع مدارج محبوبیت رو طی میکنه و به نقطه بالایی از محبوبیت در بین روزنامه‌نگاران اون موقع ایرانی میرسه. برای مسعود دو تا روایت وجود داره که عده‌ای میگن مسعود اینطوری که به قول مردم کوچه بازار هارت و پورت میکرده یا خط و نشون میکشیده، درش این نبود که یه مرد آزادی خواهی بوده. روایت هایی هست از این که مسعود یه حق و سکوت بگیر بوده و به آدم ها گیر میداده، به توجه ها گیر میداده، به شخصیت ها گیر میداده برای اینکه بعداً بره از اونها طلبی بکنه و اگه اونها تونستن اونو راضی کنن دیگه بقیهش به سکوت میگذشت. اما بعضی از افراد هم میگن خیلی موضوع بسیار مردمی داشته و اصلا جونش رو بر این اساس گذاشته و این حرفا برای بدنام کردن مسعود هست. آن چیزی که مسعود رو وصف میکنه به زهیرالدوله ترور مسعود هست و اون شب 24 بهمن سال 1326 که گلوله خورد. در واقع مسعود توی هفته های آخر و توی ماه های آخر تهدید شده بود که دیگه مثلا توهین نکن به افراد، حواست باشه تو رو میزنیم. آیا هست روزهای آخر هیچ کسی همراهش نبود. اینجوری بود که مسعود میره توی چاپخانه مظاهری که در خیابان اکباتان تهران بوده و آخرین نگاه ها رو میکنه به آخرین شماره مرد امروز و از چاپخانه ساعت بوده 9 که در میاد، توی ماشینش نشسته. یک کسی که احتمال قریب به یقین آشنا هم بوده، مسعود صدا میزنه و مسعود برمیگرده و گلوله میزنه توی سرش و یه گلوله دیگه هم شلیک میکنه و در نهایت مسعود به بیمارستان میبرنش، اما دیگه نمیتونن نجاتش بدن و فوت میکنه. اگر از ظهیر الدوله بخوام بگم اینه که روز جمعه یه جمعیت 200 نفری توی دهارستان خونخواهی مسعود رو میخوان. مسعود رو جنازش رو برمیدارن میبرن توی خیابون صفی‌علی‌شاه در کانون روزنامه‌نگاران، اونجا میذارنش، همونجا غسلش میدن و بعد میشه صبح شنبه. به روایت خبرنگار روزنامه کیهان، صبح شنبه اون سال 50,000 نفر جلوی کانون روزنامه‌نگاران جمع شدن و هیکل مسعود رو تشییع میکنن تا میدان فردوسی و بعد از اونجا میبرنش توی ظهیرالدوله و اونجا به خاکش میذارن. بعد که مسعود ترور شد، فردای اون روز که فردای جمعه بوده، یه روز جمعه بوده، حدود 200,000 نفر توی میدان بهارستان جمع میشن و همه به خونخواهی محمد مسعود فریاد میزنن که قاتل باید مشخص باشه. اینها اولین شکهایی که میره که قاتل کی بوده، میره سمت اشرف و کلن دربار و این تقویت میشه این شک که خب محمد مسعود دشمن خیلی سرسخت اعضای فاسد دربار بود و بنابراین برای اینکه از شهرش رو هستشم طبیعیه که دربار آدم فرستاده بشه و مسئول ترور کرده بشه. یک روایت دیگه این هم بود که ترور توسط رزمارا انجام شده. میریم جلو، میریم جلو تا سال 1336 که در جریان دستگیری افسران حزب توده خسرو روزبه دستگیر میشه و بعد در اعترافاتش میگه که ما یک تیم تروری داشتیم که بعدتر معلوم شد که از این تیم ترور فقط سران ارشد، یعنی در واقع رهبران ارشد از به توده خبر داشتن و اون تیم ترور نقشه میکشه که مسعود رو ترور کنم.
اما یک سال پس از مرگ محمد مسعود و داستان ترور نافرجام دکتر فاطمی در ظهیرالدوله از زبان محمد مهدی عبدخدایی، خود زاره به دکتر فاطمی.
ببینید، من وقتی رفتم همراه هم یه آقای بود به نام احمد گردوس، من برد اونجا. اونجا که ولم کرد رفتم، من واسطادم تا آقای دکتر فاطمی اومد، رفتم سر قبر مسعود. گل گذاشته بودم سر قبر مسعود. نیکپور ناینی هم که بعدها بانک پارس ساخته بود اونجا بود. آقای دکتر فاطمی شروع به صحبت کرد. من یه لحظه آمدم سر قبر، ایستادم بالای سنگ قبر که اینجور دور. ناینی گفت بیا پایین. آمدم پایین، دکتر فاطمی داشت صحبت میکرد. من یعنی که یادمه میگفتش که رزمارا به وسیله فدایان اسلام کشته شد، مسعود به وسیله دربار کشته شد. جواب گلوله مسعود ره فدایان اسلام دادم. من هفتیر ره کشیدم تا دستم رفت رو هفتیر. نیکپور ناینی گفت بچه بیا پایین. خودم پایین رو هفتیر ره کشیدم. ارزم به خدمت شما بلدم نبودم. اینجوری کردم ماشه رو تکون دادم. یک گلوله شلیک شد. اثر رو قبر انداخت. یه عباس گودرزی بود، جیگر فروش بود سر تجزش. این نمیدونم چرا خمش دستله رو برداره. حالا من دارم نگاه میکنم. من رو رفتن سرم. من تاریخ ندیدم سرم رفتن. بکنم الله اکبر، الله اکبر. مردم بودن سر من رفتن. رفتن سر من زدن دماغم خونی شد. من جلال اکبر میشه. پاسمان ها ریختن. من از دست مردم نجات ناوردن داختم تو.
جمعیت ریختن به هم دیگه. یه عباس جیگری، جیگرکی بود، یه مقدارم عقل عباس کم بود. این بیچاره رو گرفت، یعنی وقتی زد اسلحه رو انداخت، این بنده خودم نمیدونه چی به چی اسلحه رو برداشت، از زمین تا برداشت، اونها رفتن اینو گرفتن. گرفتن این مادرش داشت دیوونه میشد. چند وقت تو زندان قاتلای اصلی هم که رفتن.
29 آذر 1336 مرگ ابوالحسن صبا.
پدرام صبا
خیلی آدم با محبتی بود، خیلی چیزی که خیلی واقعا عجیب بود برای من این بود که اون چه که میدونست میخواست یاد بده، اصلا در یاد دادن حرص میزن. و این اواخر که اصلا مثل این که هول بود، یه جوری بود مثل این که فهمیده بود که میمیره، نمیدونم حس کرده بود خودش. خیلی کلاس به ما میگفت، میگفت شاید چیزهای باشه که من به شماها نگفته باشم، فراموش کرده باشم، بپرسید از من هرچی به ذهنتون میرسه. تا چند وقتی که کسی نیست اینا رو به شما بگه، خواست از من نره. بهترین سازم بود در تمام، اصلا کی میتونه تمام رشته ها رو بدونه؟ پیانو بدونه، ویالون بدونه، ستار بدونه، تار بدونه، نمیدونم هر سازی بذارن جلو اون وقت موسیقی اروپایی چقدر دست داشته باشه بدونه. درست از 36 بودش فوت شدن و شب یلدا بود که اولین کسی که پشت رادیو گفت روز جمعه ظهر جمعه آقای صبحی مهتدی که قصه گوی رادیو بودش، اون با یک صدای دلسوخته ای این خبر رو داد. خیلی همه مردم منقلب شده بودن. بله روز جمع بلندش کردن از تو خیابون سعدی، اون مسجدی که تو خیابون سعدیه بلندش کردن، خودو اصلا اداره ها حالت نیمه تعطیل پیدا کرد، همه ریختن بیرون و اصلا جاده شمرون همینطور ماشینا می اومدن مردم رو سوار میکردن میبردنش سر قبر زیدونه.
دو بهمن 1337 مرگ داریوش رفیعی.
داریوش رفیعی پسر لطفعلی خان بوده که ایشون لطفعلی خان توی بم از متمولین و سرمایه‌دارا زمیندارای خیلی بزرگی توی بم بودن، با سن خیلی کم تو همون دوران ابتدایی ایام محرم تمام دسته هایی که توی بم را می افتادن و حتی مده های بزرگ هم می دادن به داریوش رفیعی بخونه. می گفتن این سوزی که تو صدای این هستش خیلی راحت می تونه مخاطب رو جذب کنه.
جایی که می تو شد دلش گرفتم دیدم گوهر بود.
زمانی که پدر داریوش رفیعی فوت میکنه و ایشون وارد تهران میشه، مصاحبه‌ای که با آقای جمشید مشایخی داشتن و همینطور آقای مرتضی احمدی، هر دو بزرگوار متفق القول گفتن که تنها کسی که با ماشین میمد تو حیاط رادیو داریوش رفیعی بود. داریوش رفیعی یک شورت کروک 8 سیلند سقف‌باز داشت قرمز رنگ، وقتی که میومد همه فقط دور ماشینش جمع میشدن. با یه همچین وضعی میاد میره توی رادیو. توی 19 سالگی اولین آهنگش از رادیو پخش میشه، میخونه. زمانی که مردم می‌دونستن داریوش رفیعی روزهای یک شنبه رادیو برنامه داره و میومدن دم رادیو ازدحام میکردن و این ازدحام به قدری زیاد بود که اون دربون رادیو مجبور بود داریوش از در پشتی رادیو رد کنه بره. و ایشون هم خیلی جوان خوشتی و خونگرمی بود، متاسفانه همین این صداش که مخاطب زیادی داشت باعث شد که از ایشون دعوتهایی به عمل بیاد بعد از کار در رادیو. یعنی مردم میادن دعوتشون میکنن برای مهمونی های شبانه، اون از اونجا دیگه زندگی و تباهی این شروع میشه و اون جوان ورزشکار با گردن کلفت سینه برافراشته میشه جوان زار و نحیف. ایشون خونه مادرشون زندگی میکردن و خب همونطور که همه میدونن ایشون سرنگی که تزریق کردن آلوده بودش و همون سرنگ آلوده کار دستش شد و حالش بد شد. مادر داریوش رفیع اونو داریوش رفیع که نصفش از ساعت 3 4 5 صبح حالش خیلی بد میشه که اون واژه خیلی معروف از تراژدی داریوش رفیع هست که مادر داریوش رو میندازه روی دوش خودش میان کنار خیابون پهلوی. برف خیلی سنگینی هم میومده بر حسب تصادف بیژن ترقی برنامه داشته توی رادیو داشته میرفته رادیو میبینه مادر داریوش و داریوش بغل خیابون وایسادن که اینا رو میندازه توی ماشین که میگه سریع منو برسون به بیمارستان که داریوش رفیع صندلی عقب میخوابونه و اون جمله معروفش که میگه منو بلند کنید من میخوام این برفو یه بار دیگه ببینم که بیژن ترقی بهش میگه حرفا چیه میزنی چیزی نیستش که حالا میری بیمارستان خوب میشی و میرسونن ایشون رو بیمارستان هزار تخت خوابی و متاسفانه سال 1337 بهمن ماه دست داده میشه.
بالاخره آن که نباید بشود شد. داریوش رفیعی هنرمند جوان ما هم که تا چند روز قبل در استودیوی رادیو حضور میافت و در محیط پرمهر و شفای هنرمندان به اجرای برنامه‌اش می پرداخت برای همیشه چشم از دیدار جهان و جهانیان بربست و ما اینک باید در این برنامه از او یاد کنیم. بله فقط یاد
داریوش رفیعی اون موقع در دربند یه جایی بوده به نام سربند بهش می گفتن. پاتو نواب صفا که از ترانه‌سرا و شاعرای بزرگ همعصر داریوش رفیعی بوده اغلب پاتوشون تو سربند بوده. زمانی که از سربند اینا میرفتن میشستن خب حالا کیفی میکردن آخر شب که برمیگشتن داریوش رفیعی میگه که نواب بریم ظهیرالدوله خیلی با صفاه بریم اونجا بشینیم کنار صفا. آقایی بوده که اونجا بوده مسئول ظهیرالدوله بوده بریم کنارمون بشینیم. زمانی که میان اونجا میشینن داریوش رفیعی آواز میخونه و اون آقای صفا درویشی بوده اونجا که خوشش میاد. داریوش رفیعی به نواب صفا و به اون آقای پیرمردی که مسئول اونجا بوده میگه آقا اینجا خیلی سرسبز و خوشگله، من اگه مردم منو اینجا دفن بکنید، من از اینجا خیلی خوشم میاد، آدم دلش نمیگیره اینجا به قدری سرسبز و باصفاه. و همین جمله رو به آقای بدیع‌زاده گفته بوده، به چندین نفر گفته بوده، یعنی وصیت کرده به مادرش گفته که من مردم منو بیارین ظهیرالدوله دفن کنین.
چهارده مرداد 1338 مرگ قمرالملوک وزیری.
ز بلبلان غزلخوان باغ آزادی ز صد هزار یکی چون قمر نخواهد بود. به ماه بانوی آواز و موسیقی ایرانی فکر کنید، قمرالملوک وزیری، به زندگی آکند از غربت و مرگ مشهون از بیمهریش. شاید به جرأت بتوان این حرف رو زد که یکی از قدر نادیده ترین هنرمندان برجسته این صد ساله اخیر ایران قمر بود. وقتی در 53 سال روز انقلاب مشروطیت 14 مرداد 1338 قمر میمیره، فردا برای تشییع و تدفینش در منزل ابدیش آرامگاه ظهیرالدوله از بین بسیاری از هنرمندانی که همراهیش کرده بودند در کنسرت و یا در اجراهای ضبط شده، بسیاری از کسانی که وامدار این زن نیکوکار بودند و شمار زیادی از مخاطبینش، یک تعداد بسیار بسیار انگشت شماری حاضر میشن. از اهالی موسیقی اینطوری که در تاریخ اومده، استاد حسین تهرانی و استاد علی تجویدی حاضر میشن که یک عکسی از این تشییع وجود داره که حسین تهرانی جلوی صف زیر تابوت رو گرفته. قمر در ظهیرالدوله به خاک سپرده میشه.
24 بهمن 1345 مرگ فروغ فرخزاد.
یحیی دهخانپور.
یه رفیقی بشیم خونهشون دیوار به دیوار خونه فروغ اینا بود. موقع فروغ اونجوری مشهور نبود و اگه حالا ما که مثلا 12-13 ساله بودیم، مثلا بعد از دو ساعت 4 5 اینو خواهش میان آمو پیان مثلا خواب غیر میدادن یا اکسیدن از یک ما بالا پشت پنجه میدیدن میشه باید یواشوش آشتمه بیشتر شد فرو هم یه تغییر قرمان سر 80 درجه تو کار شوجی ما تأثیر هم نشیبی و ابن گلستان هم به خواهد خاصی جدیدی پیده کرد و اون آخر تأثیر داشتشید یه مثلا با خانواده رهن ما یه آشنایی پیدا کرده بود با خانم رهن ما شیک بود های شیک بود و نوه بود فروغان خیلی تر تحصیل مثلا
زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید تفلیست که از مدرسه بر می گردد.
من دوبینم خراب بود، شب رفتم فیلم بخرم. این آقای پاکزاد یه مغازه داشت که خیلی به من مثلا محبت بشه شد، برادر زنش هم از خیلی با من رفیق بود، همسن سال قدم، البته یه سال کوچیک‌تر. محمود پاکزاد با این دوبین نگیر، با این دوبین دیر میکنه، یعنی عذیت ممکن نتوی این چیز بکنه. برادر زنش در گفتش که اسمش مصطفی بود، با مصطفی یکی اون دومی که برای عروسی این رفتن شیشی شد دومی من سر 35 با اون رو بده بهش. استپ با استپ رفتیم به تاکسی گفتم این آمبولانس رو تعقیب میکنیم دنبال ما، هر جا این رفت آمبولانس یا دنبالش داد بالای نزدیک پل رومی اونجا یه تو ماشین دور زد یارو راننده من گفت من چیکار کنم، گفتم که ببین قرار شد اینو تعقیب بکنی من چیکار کنم، دور زد اومد پایین خیابون قلهک رفت توی چیز یه کوچه ای و کوچه رو تا شستم فروغ و اومدنش بیرون که دمه درش معلومه ماش دو تا ماشین یه ماشین وایساده داره خبرش هم که آده بود خودش نشت و دفنش کرده.
آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری
همه لحوان بودن میبرد احمد شاملو بود، جلال احمد بود، نمیدونم رضا براهنی بود، خواهرش بود، اون بچه‌ای که فروغ گرفته بود بزرگ میکردش، مسئول بهنود بود، هم هم در بدر دنبالی میگرفتن که چیز کجا اومده نایمده آقای بوفنده گلستان تا بهترین کارش کرده بود به نظر من بهترین کارش میگه نایمده اگه اومده بود خیلی بد میشه بد میشد که همه به طرف اون بیشتر میرفتن تا جهان فرور چون اون بالاخره هم مشروفتر بود.
من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
رویه دف در گورستان ظهیرالدوله از همان ابتدا به سختی انجام می گرفت. فضا محدود بود و گورستان گنجایش این همه درخواست را نداشت. با این وجود کماکان با پادرمیانی امکان دفن ایجاد میشد. اصغر حیدری منفرد
در زمان دکتر منوچهر اقبال که برادرش هم علی اقبال اونجا دفنه دیگه مردم محلی شکایت میکنن که آقا اینجا قبرستون وسط اینجا مسکونیه بوم ده فلانه مراسم فلانه. یک سندی که من سند شد در انتهای کتابم آوردم هست که دیگه اینجا دفن نشه، ولی به هر حال هر کی که فوت میکنه باز میرن یکی رو میبینن از نماینده ها، از نمیدونم سناتورها، از نخست وزیر، اینها یه اجازه میگرفتن میامدن و دفن میکردن. منجول فروغ فرخزاد شامل همین مسئله شد. تا موقع انقلاب هی تک 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 بعضی ها که درویش بودن، بعضی اونجا قبر خریده بودن سند داشتن، بعضی هم از مفاخر و مشاهیر این مملکت، چهرهای هنری، چهرهای سیاسی، چهرهای فلان دفن شدن.
روی کردی که تا دوران انقلاب اسلامی کم و بیش ادامه پیدا کرد و بعد از آن تقریبا قطع شد.
از اون به بعد دیگه اجازه دفن و جمهوری اسلامی نداد و عملا هم دیگه جایی نداشت واسه دفن، به جز معدود افرادی که مثلا رزرو کرده بودن که اونها هم دیگه اجازه ندادن. ولی از بعد از انقلاب تعداد بسیار محدود، کمتر از انگشتان دست، دفن شدن و دیگه دفن اونجا انجام نشده.
اما پس از انقلاب
مراسم هم تا سال 66 شبهای جمعه و اعیاد و مناسبت‌های مذهبی اونجا برنامه بود، مخصوصا در اعیاد و در مناسبت‌های مذهبی، خصوصا مثلا شب شهادت حضرت علی و شب احیا انقدر جمعیت بود که تمام سطح خانقاه و حیات و راهرو و کوچه و بیرون و خیابون اونجا صوت پخش می‌شد و مردم استفاده می‌کردن و خیلی به حساب رونق داشت. ولی بعد از سیل مدتی تعطیل بود
و داستان سیل بزرگ تجریش در سال 1366،
سیلی که آمد و آمد تو این خیابون الفت فعلی برای همین روبروی در ظهیرالدوله، حجم زیادی از این سیل وارد آرامگاه ظهیرالدوله شد و خیلی از سنگ ها بین رفت، چون اینها رو با پارو و اینها اومدن با بیل و اینها این لایه های گل رو بعدن پاک کنن. بعضی از سنگ ها بود که فلز رو تراشیده بودن اسم متوفا رو و پیچ کرده بودن روی سنگ، اینا همه کنده شد. بعضی از سنگ ها اصلا و ابدا دیگه هیچ قابل خوندن نیست، که تو این کتاب مشخص کردم که ما مثلا یه همچین آدمی رو داشتیم اینجا، ولی الان دیگه سنگش نشون نمیده دقیقا محل حدود 11-12 نفر این مورد رو داریم، ولی تا اونجایی که میشده به هر حال بازسازی شده و تمیز شده و اینها. بعضی هاشون آمده اند و فرزندانشون و نوادگانشون اینها اونجا روی دست سرگوش کشیدن، بعضی هم نه دیگه اصلا نیومدن و یا نیستن اصلا از اقوامشون کسی در اینجا.
و توصیف زن همسایه از سیل آن روز:
من دخترم گریه میکرد، رفتم رو پشت بوم ساکتش کنم، بعد صدایی اومد مثل صدای جتای جنگنده. من یه خورده به آسمون نگاه کردم، به کوه دربند نگاه کردم، دیدم کوه سیاهه، از ابر یه ابر سیاهه. بعد هی منتظر بودم که جت بیاد، بعد دیدم که رودخونه دربند به ارتفاع 3 طبقه ساختمون گل و سنگ و تنه های درخت خیلی بزرگ داره میاد به طرف خونه ما. حالا منم طبقه 3 بودم، اینقدر ترسیده بودم نمیتونستم اصلا داد بزنم کمک. همینطور که داشت میومد به طرف من، یه ساختمون 5 طبقه روبروی خونه ما بود، توی طبقه های اول دوم سومش گل و تنهای درخت میزد بیرون و آدم ها باش پرت میشدن بیرون. بعد یه دیوار خیلی بلندی داشت ساختمونمون که یک دفعه از یک جهت دیگه سیل، یعنی از تو خیابون دربند همه اون ساکنینی که صدا رو شنیده بودن اومده بودن تو پناه دیوار که از رودخونه فاصله بگیرن، یک دفعه آب از یک جهت دیگه یعنی 2 شاخه شده بود، زد دیوار رو خراب کرد رو سر اینایی که زیر دیوار پناه گرفته بودن. و من سرای گلالود رو میدیدم که یه میرفتن زیر این گلا میومدن بیرون، بعد به وسیله تنهای درخت هل داده میشدن تو رودخونه. خیلی صحنه وحشتناکی بود، نزدیک فکر کنم یه نیم ساعت شدت داشت.
به این ترتیب پس از سیل سال 66 و آسیبی که به گورستان ظهیرالدوله خورده شد، تلاش شد تا حد امکان فضای اونجا بازسازی بشه، ولی از این دوره به بعد این مکان دچار مشکلاتی شد.
بعدم که ساخته شد تا سال 81 دیگه اجازه برگزاری مجلس داده نشد. از سال 81 آقای صفایی رفتند و صحبت کردند و غیر ازالک، بالاخره به صورت خیلی خیلی محدود و با درب بسته خانقاه و افراد خیلی کمی گاهی شبهای جمعه جمع میشن، یک ذکر مصیبت، یک قرآنی خونده میشه، یک سخنرانی میشه و مجلس جمع میشه. بعد از در گذشته خب مردم می آمدن بر سر مزار عزیزانشون فاتحه می خوندن، اینها دیگه از بعد از سیل که تعطیل شد و اینها محدودیت هایی هم قائل شدن. وقتی که اونجا رو تمیز کردن و مرتب شد و دولت هم دستور داد که اینجا تعطیل باشه و فعلا که کلا در سراسر اینا خانقاه ها بسته شد، 81 که آقای صفایی اجازه گرفت که اینجا به صورت محدود باشه، خب مردم هم باز می اومدن برای فاتحه خونینا، ولی خب یه سری حرکاتی هم بود که در خور شخصیت این مکان و افرادی که در اینجا متون هستن، بعضی از جوان ها می اومدن ازشون سر می زد که نبود. بنابراین خب اونجا هم یه خانواده زندگی می کرد به دلیل اینی که اونجا نگهبانش بودن، خب اینا هم آسایششون رو دست داده بودن. مرد خونه بعد می رفت بیرون کار می کرد، زن خونه خانم جوان اونجا بود، مادر آقای صفایی خانم بسیار پر احترام مسنی اونجا بود، خب دم به ساعت هم می آمدن می رفتن، اینا هم به سطوح اومده بود. در نهیش هیئت امنا تصمیم گرفت که فقط پنجشنبه ها از 10 تا 12 صبح برای خانم ها به طور جداگانه و از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر برای آقایون به طور جداگانه، بدون اینکه با هم مخلوط بشن، اجازه بدن که بیان و فاتحه‌ای بخونن.
اما ویژگی های منحصر به فرد گورستان ظهیرالدوله،
سنگ قبر های خاص اون هستن که اون قبرستان رو از قبرستان های معاصر خودش در اون دوران و حتی این دوران جدا میکنه، شکلی به اون میده که شکل منحصر به فردی است، شاید ما رو یاد گورستان های باستانی ایران بندازه و شاید هم شبیه گورستان های اروپایی باشه. سنگ هایی که بر اساس کاراکتر و شخصیت متوفا طراحی شدن، از یک وحدت رویه برخوردار نیستن، هر کدوم شکل منحصر به فردی دارن، یک مجموعه، یک کلکسیون منحصر به فرد و بسیار ارزشمندی هستن که متاسفانه بعضی هاشون ناشناخته ماندن، بعضی هاشون بسیار آسیب دیدن، چند تایشون معروفتر هستن. اما من برای اشاره به یکی از اون قبرها میتونم اشاره بکنم و اون سنگ رهی معیری هست که برگرفته است از آرامگاه خیام تر هوشنگ سیحون، البته در مقیاس و اشلی بسیار کوچکتر و برای اینکه آسیب نبینه در یک محفظه شیشه‌ای قرار داده شده.
هر بار که می آمدم آدم های جدیدی کشف می کردم.
یه حس عجیبی داشت، کلی فرهیخته و شاعر و حتی تقنیس قبرهای نامونشون.
این بود که این گورستان برای من همیشه یک فضای مجهول و ممنوعی داشته که دوست داشتم برم کشفش کنم و هر موقع کنارش می گذاشتم به این فکر می کردم که عموی من توی اون گورستان هست، کجا هست، کدوم قبر متعلق به عموی من هست. عموی من عاشق دختره یکی از اقوامشون بوده، اون دختر خانم هم متقابلا عاشق عموی من بوده و پدر بزرگ من به دلایل مختلف با این ازدواج مخالف بودن. عموی من در یک حادثه تلخ جون خودش رو از دست میده. هیچ موقع در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاد اون روز، مراسم خاکسپاری به چه شکل انجام شد، صحبتی نمیشه. حادثه بسیار تلخ که ما نمیدونیم آیا یک حادثه ساده رانندگی بوده یا یک خودکشی و یک تصادف عمدی.
من 6-7 سالم بود میترسیدم چون پنجرم داشتیم به اون سمت. یه وقتا شبا من و خواهرم تو اتاقمون که بودیم یهو بلند میشدم پنجره بیرون رو نگاه میکردم از ترس. خب 6-7 سالم بود، ولی بعدش یواش یواش عادی شد دیگه. بعد که فهمیدم مالا داستان چیه و اگر کسی با آدم کاری داشته باشه، آدم های زندن، آدم هایی که زیر خاکن و دستشون این دنیا کوتاست که دیگه نمیتونن آدم رو اذیت کنن.
محل بازیم بود قبرستون ظهیرالدوله، چون با پسر درویش رضا یه همکلاس من بودم و سرایدار همین آرامگاه کبیرالسلطنه، همه یه قبرهای قدیمی اون تهه که خیلی خوفناکه، ما محل بازیمون قبرستون، یعنی چون درویش رضا رو دوست داشتیم. این یه زن داشت که ما مادر جون بهش میگفتیم، این یه جوری ما رو تو آغوش میکشید از تو این به اصطلاح روسری که سرش بود، از گوشه اونو خوچی کیش میشی بادومی چیزی که به ما میداد شارژمون میکرد دیگه الهی با اون بود.
ببینین یه خانواده ای اونجا بودن که پدر خانواده پیر این خانقاه بوده، از اینشون میگم خیلی هم معجزه مثلا روایت میشد که مثلا از یه قوری کوچیک یک عالم چای به همه میده، یا مثلا شبایی که مهمون داشتن یه دیگه کوچیک آبگوش بار میذاشتن ولی مثلا 40 نفر رو غذا میدادن. بعد از این که ایشون فوت میکنن، اون مادر همونجا زندگی میکرد، یعنی خونش همونجا بود و اینا چون خیلی اعتقادات عرفانی و مذهبی داشتن خیلی بهشون بر میخورد که یکی میخواد بیاد توی این مثلا خانقاه اینا و بره مثلا سر مزار فروغ که حالا از دیدگاه اونا خیلی هم خوشنام نیست و معمولا خیلی بد اخلاق برخورد میکردن. البته که خوب من شنیده بودم خیلی وقت وای میسن اونجا و مثلا پول میگیرن در رو باز میکنن و اینا، بر من هیچ وقت این موضوع پیش نیامد.
اولین باری که میخواستم برم سر خاک داریوش رفیعی، یه پیرزنی اونجا بود خیلی بد اخلاق بود، اصلا منو راه نمیداد تو درش برف، چون محافظت شده بود دیگه، زمستون هم بود برف میبرید، منم داشتم میلرزیدم. اومد در رو باز کنه، گفت تو هنوز اینجا وایسیدی بچه؟ گفتم تو رو خدا بذار من دو دقیقه برم. گفتش که اینجا خرج داده، من اینجا اصلا نخواد، دیدم پول میخواد، یه 2000 تومن من اون موقع بهش دادم. در رو باز کنه، گفت سری برو بیاد، که من رفتم بهش گفتم من نمیدونم قبر داریوش رفیعی کدومه، بیا به هم نشون بده. گفت اگه بیام باید به هم پول بدی. گفتم باشه تو بیا من بهت پول میدم.
یعنی وقتی از داخل به موضوع نگاه میکنی، مهمترین مسئلهش این بودش که چرا به این فضای خانقاه احترام گذاشته نمیشه، فقط مثلا به چند تا شاعر و موسیقیدانی که اینجا دفنن داره توجه میشه.
ظهیرالدوله کماکان پابرجاست. مرده ها نیست نمیشن. آنجا بزرگانی خوابیدند که بسیاری از آنها حافظ و نگهدار هنر این مملکت بودند. بخشی از تاریخ ماندگار ایران.
تا پیش از دیدن ظهیرالدوله من همیشه فکر میکردم راز غم‌انگیزی گورستان توی نیست که اونجا مرگ بی‌واسطه و بی‌حیا به آدم زل زده. فکر میکردم غم‌انگیزیش به این خاطر که بی هیچ شرمی هویت آدم ها رو دزدیده و به ریش توی که خیال میکنی که زندهی میخنده. خاصیت قبرستون اصلا همینه که توی قبرستون آدمایی که دیگه نیستن به صف ردیفی و یه دست هستن، فقط محض خاطر این که تو بری و پیداشون کنی، کافیه فقط شماره هاشون رو بدونی. اینا همه ولی مال مرده های قبرستون های دیگه است که همه شون مثل زندونی ها شماره دارن. مرده های ظهیرالدوله ولی هیچ کدومشون تن به یه دست بودن نمیدن، نه به خط هستن نه به ردیف، به هیچ دفتر و دستک راهنمایی هم نیاز ندارن تا پیدا بشن، پیدا هستن. توی باقی که بس که ساختمون های تازه به دوران رسیده به حریمش تجاوز کردن دیگه چیز چندانی هم ازش باقی نمونده، لابلای درخت ها، زیر بوته های کهنسال شده گل سرخ ها و پیچک های امین و دوله چنان پیش چشت قد میکشن و خودشونو نشونت میدن که هاج و واجت میکنن، یعنی مبهوت میشی. به حسی دوچارت میکنن که توصیفش سخت نیست، برای اینکه حس قربت یا همون نوستالژی بسیار شخصیه و برای فهم پذیر کردنش همیشه ناچاری دست به دامن خاطره ها بشی، خاطرهایی که همیشه یا کاملا دروغگو هن یا به شدت نادقیق. توصیفش سخته چون کاری که مرده های زهیر دوله میکنن اینه که یادمون میارن که ما تا حالا خیلی بی خود و بی جهت خیال میکردیم که آشنایی امنمون میکنه. یعنی همیشه آشنا بوی خانگی داره و با آشنا همیشه با خانمانی. اینایی که اینجا هستن همشون انگار هستن که یادمون بدن که بعضی آشنایی هستن که بسیار بسیار هراس‌بارن. همون آشنایی که خیال میکردیم پنهان کردیم و بناست که پنهانم بمونن، همشون تو زهیر دوله ناگهان و کاملا پیش چشمون حی حاضرن. انگار نه انگار که این همه برای پنهان کردنشون خونه دل خوردیم. اگه نگهبان باغ مرحمت کنه و در فلزی زنگ زده سیاهشو باز کنه، همه آشنایی یواشکی و قایم کرده تو بر میداری و کاملا با خانمان از زیر بوته های سنگین شده از یاسمین دوله میگذری و وارد زهیر دوله میشی. اما وقتی مرحمت نگهبان تموم میشه و از باغ بیرونت میکنه، میبینی که دار و ندار پنهان تو یک جا گذاشتی. همه آشنایی های که تا به حال بنا بوده که به کل نباشن یا به کل پنهان باشن، از بعد زهیر دوله تا آخر عمرت برا تبدیل میشن به حراس آشنایی. همون حراس از چیزایی که در آن واحد هم هستن هم نیستن. از اون به بعد میفهمی که زهیر دوله برای همیشه به کل بی خانمانت کرده.
شنیدم که چون گوی زیبا بمیرم، غریبم به داد و غریبا بمیرم، غریبم به داد و غریبا بمیرم.
34 شماره از پادکست رادیو نیست رو شنیدید که در مهر ماه ضبط و تدوین و در 1 دی ماه منتشر میشه و حامی مالی اون فلایتیوه. بیشک ساختن اپیزود گورستان زهیر الدوله امکان پذیر نبود بدون همراهی و لطف عزیزانی چون یحیی دقانپور، پدرام سبا، سام گیوراد، فرزاد فدوی، دکتر محمود سادات، سعید ارکانزاده یزدی، ماندانا خرم، نیلوفر معترف، اسخر حیدری منفرد، ساناز سمیعی و جمعی از اهالی محله دربند و امامزاده قاسم. همچنین تشکر میکنیم از حسین دهباشی، کریم نیکونظر، مهیار حاجتمند، فردید خادم، احسان بیاتفر، رخسار ماهوزی، نیروانا عزیزی نژاد، سامان مظاهری، لادن کیایی، عباس تاجیک، رادین زاره، زهرا حقیقی، مهسا آقایی و زهرا دشتی که کمک‌های بیدریقشون مسیر رو برای ما هموار کرد. منبع استفاده شده در این شماره صدای محمد مهدی عبدخدایی از گفتگو با حسین دهباشیه. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و جدا از صحت و سقمش، حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه. با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. مدیریت پادکست و نویسنده این شماره رامیار منچرزاده و کارگردانی رو نگین فیروزی بر عهده داره. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو نگین فیروزی و نگار گروسی بر عهده داشتند و ساجده علیپور در این مسیر به اونها کمک کرده. و گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده و طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی انجام می‌گیره.